Esta tá bacana.
Me conta, John.
Vamos.
Que é que é muito forte do Mickey? Hello, Kuzma, John.
Ei, boa, Borstori, John. بازم تو گپم ایشگی تا زدی گفتم که در کیک مرچ لازم نیست وگرم کی رو دیدی که در کیک مرچ انداخته باشه که ما دومه بیش باشه
خب میتونیم ما شروع کننده باشیم خیلی خوش میشه
ای بابا گفتم که نه مرچ داری جا
خب دیگه من از خاطر خودتان گفتم
ای بابا بس هست دیگه رفیقا بس هست اگه خوری خاله رو بزنید دیگه اگه دیگه کیک جا او میشه دیگه
قندل آقای خاله اگه بفهم این که کیا امروز مهمان استودیو هستن اینقدر خوش میشین که یک نگوین براتون معرفی میکنم
خاله جان بانیم معرفی کنم
باشه عزیزه معرفی کن
دیگ مرشتانی
سلام میکنم
قاشق
تشکر سطرو جان
خیلی خوش آمدین مهمانای عزیز
خوش آمدین
تشکر خاله جون تشکر سطرو جون
زنده باشین
بگم خاله جون
بله
دام خدا چی اگه استدیوی مقبولی دارین
خیلی مقبوله
چشمایت مقبول است قندای خاله امروز مهمانای ما با یک تحفه و با یک کیک آمدن به خاطر اینکه امروز روز شما اطفال است براتون یک کیک مقبول جور کردن که خودتون خوش بسازن جای شما اطفال در استودیو خیلی خالی است
خاله جان باور کنین ما اطفال خیلی دوستشان داریم
اطفال خیلی دوست داریم بله
میگم بچه خوب نام خودت چی است؟
من محمد صدراستم
شاباش خوب ما این تحفه و این کیک به نمایندگی از اطفال افغانستان به محمد صدرا جان
خوشحالی محمد صدرا چقدر
تحفه ایش مقبوله
دیگ جان
قاشق جان مرشتانی جان
بله؟
تشکر از توفی که بهم دادین
مبارک
باشه کیک باشه صدرا جان ما برای تو کیک هم مخته کردیم روش جانه
قاشق جان بله جان مرشدانی جان
بله بله
خاله جان
بله عزیزه
اجازه هست من یک چیزی بگم
بله
بگو
بگو چی بگی
خوش دارم که همه اطفال بتونن مکتب برن درس بخونن
آفرین
و دفترهای رسمیشان پر از نقاشی‌های قشنگ باشه
آفرین به خودت جان خاله چه آرزوهای قشنگی کردی
خواهش میکنم خاله جان من خودتان خیلی خوش دارم
بارم دوست داری صدرا جان
شما رو دوست دارم
بارم بگم چقدر این تفلک صدرا جان آرزوهای مقبول کرد من آرزو میکنم جایی که اطفال نازنین زندگی میکنن پر از صلح و آرامش باشه و جای اونا هیچ جنگی نباشه
میگم خاله من یک دونه آرزو دارم اجازه است بگویم
بله
آرزوم است که هیچ طفلی در جای دنیا گشنه نباشه میفهمی خاله گشنگی خیلی سخت است
حق با خودت هست جان خاله چقدر خوش هستم از آرزوهایتان و خوشتر از این که اینقدر قلب مهربانی دارید
خاله جان آرزوهایی که دیگ جان و برشتانی کرد آرزوهای ما بست دیگه و از هم خودم تکرار نکردم ما با هم دوستم آرزوهای ما مثل هم است دیگه بگم خاله جان ناوخ شد اگه اجازه تان باشه ما باید بریم دیگه تشکرم از شما میکنیم امروز بر ما خیلی خوشتر شد کم کم باید بریم مرچ داری جان قاشق جان بریم که مادر سوانم یالیاس که پیداش شد
باید بریم
هم ما با هم اطفال از آمدنتون خیلی خوش ساختیم از خاطر کیک و تحفه هم خیلی زیاد تشکر
خواهش میکنم
خب میگم قندای خاله تا من مهمانای خدا بدرقه میکنم شما یک موزیک بشنوین
اطفال داخل خانه باور خدا
باور خدا
قندیلکای خاله، دیگه وقت برنامه شاپرک هم خلاص شد. از اینکه امروز همراه برنامه خودتان بودین بسیار زیاد تشکری میکنیم. تا فردا با امان خدا.
با امان خدا.
ساعت 9 و وقتی افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. دولت موقت طالبان به مناسبت 21مین سالروز حمله آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو به افغانستان در بیانیه اعلام کرد امروز مردم این کشور از اشغالگری و جنگ راحت شدند. دولت موقت طالبان روز جمعه به مناسبت 21مین سالروز حمله آمریکا و متحدانش اعلام کرد اشغالگران جایی در افغانستان ندارند. در بیانیه دولت موقت طالبان در افغانستان آمده است آمریکا 21 سال قبل در چنین روزی بدون مجوز و دلیل منطقی به افغانستان حمله کرد که نتیجه آن کشته شدن بیش از 71,000 غیر نظامی افغانستانی بود. بر اساس این گزارش در این دو دهه بیش از 78,000 نفر از نیروهای اردو و پلیس افغانستان هم کشته شدند. به نظر می رسد آمار کشته ها بسیار بیشتر از این اعداد باشد، زیرا به دلیل سانسورهای خبری که از سوی محافل خبری غربی اعمال شده است اطلاعات چندانی در مورد آمار و میزان دقیق جنایات نیروهای آمریکایی و سازمان ناتو در افغانستان در دست نیست. دولت موقت طالبان در بیانیه خود افزود حملات آمریکا و جنگ در افغانستان باعث آوارگی میلیون ها نفر از مردم این کشور هم شده است. دولت موقت طالبان در بیانیه خود با اشاره به اینکه همکنون افغانستان از حضور نیروهای اشغالگر پاکسازی شده است و مردم افغانستان آزادانه زندگی می کنند تاکید کرد، طالبان بار دیگر اطمینان می دهد که افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست و اجازه داده نمی شود از خاک این کشور ضد کشور دیگری استفاده شود و در مقابل از سایر کشورها نیز می خواهد موضع خصمانه در برابر افغانستان نداشته باشند و در برابر امنیت، ثبات و پیشرفت اقتصادی ما موانع ایجاد نکنند. هرچند امروز اشغالگری آمریکا در افغانستان به پایان رسیده است، اما این کشور با بحران اقتصادی، اجتماعی، بیکاری و فقر شدید در افغانستان ناشی از اشغالگری آمریکا و جنگ در دو دهه گذشته مواجه است. دولت موقت طالبان در افغانستان در صدد دریافت کمک مالی و تجاری از سازمان همکاری اسلامی است. افغانستان هم اکنون با بحران انسانی، اقتصادی و غذایی ناشی از 20 سال اشغالگری نظامیان آمریکایی و متحدانش مواجه است. دولت موقت طالبان روز جمعه اعلام کرد پیشنهادهای اقتصادی و تجاری را تا پایان ماه اکتبر سال جاری و سازمان همکاری اسلامی و کمیته همکاری اقتصادی و تجاری این سازمان کومسک ارائه خواهد کرد. دولت موقت طالبان امیدوار است تا با پیشنهادات اقتصادی نظر کمیته دائمی اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی کومسک را برای دریافت کمک به افغانستان جلب کند. قرار است نشست کمیته دائمی اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی تا یک ماه دیگر به مدت 3 روز در ترکیه برگزار شود. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان میگوید در روند بازگشایی مکاتب دخترانه این کشور پیشرفت‌هایی حاصل شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی دولت موقت طالبان گفت در این دولت به ویژه در وزارت معارف در قسمت حل مشکل بازگشایی مکاتب دخترانه پیشرفت‌هایی حاصل شده است و در آینده نزدیک خبرهای خوبی به شهروندان داده خواهد شد. تامین حقوق اساسی زنان و بازگشایی کامل مکاتب دخترانه، مورد استفاده قرار نگرفتن خاک افغانستان ضد کشورهای دیگر و تشکیل دولت فراگیر در این کشور از پیششرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن دولت طالبان است. برنامه جهانی غذا بار دیگر در خصوص تشدید بحران اقتصادی افغانستان هشدار داد. سازمان جهانی غذا بارها در خصوص اوضاع بد انسانی و اقتصادی افغانستان هشدار داده است. سازمان جهانی غذا WFP روز جمعه با اشاره به اوضاع بد اقتصادی و انسانی افغانستان اعلام کرد این سازمان در سال جاری به 21 میلیون افغان کمک رسانده است. در گزارش برنامه جهانی غذا آمده است این تعداد افغان‌ها در نتیجه بحران اقتصادی و جنگ متضرر شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت علاوه بر تعرض به سفارت ایران در دنمارک، اخیراً تعرض‌های خشونت‌آمیز دیگری هم به مقرهای دیپلماتیک ایران در اروپا صورت گرفته است. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران جمعه شب در رشته توییتی در خصوص تعرض به سفارت جمهوری اسلامی ایران در دنمارک و برخی دیگر از نمایندگی‌های ایران در اروپا نوشت تعرض به مکان دیپلماتیک تازه‌ترین مورد از اقدامات خشن و غیرقانونی اخیر ضد ایران در اروپا است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد اخیراً تعرض‌های خشونت‌آمیز دیگری هم به مقرهای دیپلماتیک ایران در اروپا صورت گرفته که ارتباط این حملات با حمایت سیاسی غرب از اغتشاشگران غیرقابل کتمان است. کنانی چافی تأکید کرد دولت‌های میزبان نسبت به حفاظت از اماکن دیپلماتیک و دیپلمات‌ها تعهد قانونی دارند و انتظار می‌رود که بدون فوت وقت چنین کنند. صدر اعظم کانادا روز جمعه اعلام کرد این کشور به بهانه نارامی‌ها در ایران مجموعی از اقدامات مالی و مهاجرتی جدید علیه ایران و همچنین گسترش رژیم تحریم‌های خود را دنبال خواهد کرد. جاستین ترودو با دخالت در مسائل داخلی ایران اعلام کرد کانادا تصمیم دارد از ورود بیش از 10,000 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این کشور جلوگیری کند. و این مدعی شد این کشور در حال گسترش تحریم ها علیه ایران است و اضافه کرد که 76 میلیون دلار برای تقویت ظرفیت کانادا برای اجرای چنین اقداماتی اختصاص داده است. صدر اعظم کانادا در حالی از تصمیم این کشور علیه ایران سخن میگوید که وی پیش از این در پی گسترش جنبش اعتراضی در کانادا با اعلام وضعیت اضطراری گفت به نیروهای پلیس اختیارات بیشتری برای مهار اعتراضات داده می شود. سفیر اندونزیا در امارات متحده عربی جمعه شب مدعی شد که رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در نشست آتی سران گروه 20 در اندونزیا حضور خواهند داشت. حسین باجیس به نشریه نشنال گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین موافقت خود را برای حضور در نشست آتی سران گروه 20 در اندونزیا اعلام کردند. از سوی دیگر سرگئی نیکیفوروف سخنگوی ریاست جمهوری اوکراین خبر قصد زلنسکی برای شرکت در نشست گروه 20 را تکذیب کرد و گفت که تاکنون تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. وزارت امور خارجه آمریکا گفته است واشنگتن هیچ طرحی برای انتقال بمب‌های اتمی به کشورهای اروپای شرقی که عضو ناتو هستند ندارد. آنجی دودا رئیس جمهوری پولند روز چهارشنبه مدعی شد که برای این کشور فرصتی بالقوه پیش آمده است تا در تشریک مسائل هسته‌ای مشارکت کند. رئیس جمهوری پولند همچنین درباره توافق این کشور با آمریکا برای استقرار زرادخانه هسته‌ای ناتو در خاک پولند خبر داد و این توافق را متعلق به گذشته دانست. پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی راشا تودی نوشت ودانس پاتل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت آمریکا هیچ گونه سلاح هسته‌ای را در پولند یا هر کشور دیگر عضو ناتو در شرق اروپا مستقر نخواهد کرد. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
خرسند هستیم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری می باشین. صدای ما را شهر مقدس مشهد شننده می باشین. نوبت رسید به پخش برنامه زورق و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
تبریک میگم به تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای.
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زوره
به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام یاران همراه، با قسمت دیگر از برنامه زورق در خدمتتان هستیم. در برنامه قبل گفتیم که اسلام بر تمام اندیشه های باطل کسانی که زن را موجودی پست و فرومایه می دانستند خط بطلان کشید. اسلام به دختران اختیار داد که با میل خود ازدواج کنند و شرط صحت ازدواج آنان را رضایت از ازدواج اعلام کرد. اسلام فرزند دختر را نه تنها ننگ نخواند، بلکه گنجی خواند که صاحب آن را به بهشت وارد می کند. اسلام به زن شخصیت و حقوق مشخص داد و بر نقش بیبدیل زن در تربیت نسل تأکید ورزید. ویژگی منحصر به فردی که در شخصیت زن وجود دارد، نقش بی همتا و بی نظیر مادری و انسان پروری اوست. زن مربی است و نخستین کلاس درسی که هر انسان پس از متولد شدن به آن وارد می شود، دامان مادر است. در دامان پرمهر اوست که کودک مهر و محبت می آموزد و با دریافت تربیت صحیح و سالم در خانواده می تواند در روابط خود با جامعه موفق باشد. نظام خلقت وظیفه انسان پروری را از ابتدای آفرینش انسان در رحم مادر قرار داده و تربیت بشر را پس از تولد بر عهده زن گذاشته. بیشک خداوند تربیت را که صفتی از صفات خودش است و عهده مادر نهاده و او را شایسته اعطای این صفت دانسته. براستی چه وظیفه ای سنگین تر و حیاتی تر از وظیفه تربیت؟ و چه افتخاری از این بالاتر که فردی بتواند جلوه ای از صفات خداوند را به نمایش بگذارد؟ بی تردید زن دارای خصوصیت ویژه است که او را از مردها متمایز می کند. قابلیت بارداری و شیردهی در زنان همواره آنان را به سوی پذیرش نقش مادری و مراقبت و پرورش کودک سوق می دهد. از آنجا که شیر مادر کامل ترین غذا برای فرزند است و نیاز اولیه هر نوزادی این است که در کنار مادرش باشد، مادر نیز باید وقت زیادی را در کنار فرزند خود بگذراند و به او رسیدگی کند. بر اساس همین واقعیات، دین اسلام اهتمام ویژه‌ای بر نقش مادری و همسری دارد. از زمانی که نقش زن با نقش همسری و مادری در هم تنیده می شود، مسئولیت سنگینی بر دوشش می افتد و او روح، جان و عمر خود را فدا می کند. مادر همچون خورشیدی است که گرمای وجودش محیط خانه را در بر می گیرد و فرزندان در پرتو عشق او رشد می کنند. مادر آنقدر فداکار است که حتی اگر در درد و رنج باشد به فکر امور خانه و فرزندان است و رفاه و راحتی همسر و فرزندانش را به آرامش خودش ترجیح می دهد. احساسات لطیف زن باعث می شود او مادری کند و از روحیه مناسب برای تربیت فرزند برخوردار باشد. وجود زن مایه آرامش خانواده می شود و زن پناهگاهی است که اعضای خانواده در مواجهه با سختی ها و ناسازگاری ها به او پناه می برند. خداوند علیم در آیه 21 سوره روم می فرماید: و باز یکی از آیات لطف او آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او آرامش یافته و با هم انس گیرید و میان شما رأفت و مهربانی قرار داد. در این امر نیز برای مردم خردمند دلایلی آشکار است. مادر کانون وحدت در خانواده محسوب می شود. آرامشی که مادر در خانواده با ارمغان می آورد، مایه دلگرمی تمام اعضای آن می شود. و این ترتیب هم پدر خانواده سعی می کند وظایف پدری خود را به بهترین نحو انجام دهد و هم فرزندان در محیطی سرشار از محبت و با کمترین تنش استعدادهای خود را شکوفا می کند. عشق مادر باعث شکل گیری بهتر شخصیت فردی فرزندان می شود و کیفیت روابط اجتماعی آنان در آینده را تعیین می کند. عشقی که مادر به همسر و فرزندان ابراز می کند باعث ایجاد فضایی صمیمی در محیط خانواده می شود و همه در پرتو آن رشد یافته و پیشرفت می کند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من سید اعظم التفاتی فاز هستم و بنا دارم در این فرصت با شما خوبان در موضوع مادری در اسلام دقایقی گفتگو بکنم. مادری با فرزند دار شدن برای یک زن معنا پیدا میکنه و با انجام یک سلسله از کارها برای فرزندان در واقع مادری در وجود یک زن متجلی میشه. مادرها همزمان با بارداری در خودشون احساس مسئولیت ویژه‌ای پیدا میکنند و این احساس با زایمان و در مراحل رشد کودک گسترش پیدا میکنه. احساس مراقبت، حمایت، محبت، بازی و تربیت از سلسله کارهایی هستند که مادرها در ارتباط با فرزندان خودشون اون رو انجام میدن و البته که همه این کارها در بستر رفتارهای اخلاقی مثل گذشت و بردباری و مدارا صورت میگیره. مادر در زبان عربی به معنای ام هست. ام در زبان عربی به معنای اصل وجود، نقطه آغاز یا منشأ تربیت و اصلاح معنا میشه. پس در واقع مادر به معنای ریشه یک چیز هست و لذا فرزندان پیوسته در پی مادران خودشون هستند و به دنبال ریشه خودشون میگردند. در قرآن کریم ما واژه ام رو به مناسبت‌های گوناگون باهاش مواجه هستیم. گاهی این واژه به محبت مادری و به وابستگی عمیق مادران به فرزندان اشاره می‌کنه که برای این منظور می‌تونیم آیاتی از سوره قصص رو باهاش مواجه هستیم و می‌بینیم که در این آیات خداوند متعال با اشاره به داستان زندگی حضرت موسی از اون محبت عمیقی که مادر حضرت موسی به فرزندش داره یاد میکنه. گاهی به سختی‌های مادران در دوران بارداری، زایمان و شیردهی با واژه ام اشاره شده که آیاتی از سوره طه و از سوره لقمان به این موضوع اشاره داره. و وصینا الانسان به والدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها، اشاره به نیکی به پدر و مادر و به ویژه مادر که او رو با مشقت حمل کرده و با مشقت او رو به دنیا آورده. گاهی هم از این واژه برای معرفی کردن مادران به منزله محور و موضوع محرمیت اشاره شده که آیاتی از سوره نساء به این موضوع اشاره میکنه. در روایات اسلامی هم بر اهمیت موقعیت و جایگاه مادری تأکیدات فراوانی شده که مهمترین و مشهورترین روایتی که همه ما اون رو بلد هستیم روایت زیبایی هست از نبی مکرم اسلام که می‌فرمایند بهشت زیر پای مادران است، الجنتو تحت اقدام الامهات. این روایتی که همه ما اون رو بلد هستیم و بارها اون رو شنیدیم بیانگر جایگاه والای مادری هست و روایات فراوان دیگری که بیانگر جایگاه ویژه مادران در سیره معصومین هست. ما در زندگی پیامبر اکرم میبینیم که اگرچه ایشون در کودکی از لطف وجود مادرشون محروم شدند، اما همه اون کسانی که برای ایشون مادری کرده بودند رو ایشون احترام میکردند، اکرام میکردند و کانون توجه پیامبر اکرم صلوات الله علیه به عنوان مادر بودند. نکته دیگری که در باب مادری باید بهش توجه بکنیم اینه که باید بدونیم مادرها در قیاس با زنانی که مادر نشدند شخصیت تکامل یافته تری دارند و دلیل این مسئله رو هم باید توانایی های اخلاقی دونست که در خلال مراقبت از یک انسان برای مادرها به وجود اومده. میخوام اشاره بکنم به برخی از این توانایی‌های اخلاقی که با مادری در وجود زنها و در وجود مادرها تجلی پیدا میکنه. یکی از اونها حلم و بردباری هست. کنار اومدن با وضعیت بارداری، اون هم با افزایش روحیه نشاط و محبت غریزی، فراتر از تحمل انسان و یک بانو در همچین شرایطی با رفتار فعالی که از خودش نشون میده و هر لحظه شوق دیدار فرزندش رو داره، در حقیقت سختی ناشی از بارداری رو بر خودش آسان میکنه و بعد از اون با زایمان و مسائل بعد از اون در واقع یه سازش پذیری و یک انعطاف بسیار ویژه‌ای پیدا میکنه. یکی دیگه از ویژگی های اخلاقی مادران نسبت به بانوانی که مادر نیستند ویژگی بخششه. توانایی بخشش یعنی بخشیدن دیگران از عالی ترین ویژگی های هر انسانیه و مادران با وجود کودکانی که پیوسته در حال ارتکاب اشتباه هستند این فضیلت رو خیلی بهتر از دیگران دارند و تمرین می کنند. ویژگی دیگر دسترسی به راه حل‌های فوری حل مشکلات هست که زنان به واسطه رفتار فعالی که در خانواده دارند و در نقش یک میانجی همواره در زندگی ایفای وظیفه می‌کنند میتونند به راه حل‌های بسیار خوبی در این موضوع دست پیدا بکنند. در واقع در بانوان جایگاه فضایل اخلاقی و رفتارهای اخلاقی جایگاه والایی هست و لذا این اخلاقیات برای مادران همواره ارزش‌های معنوی داره. امیدوارم انشاءالله همه بانوان عزیز ما به ویژه عزیزانی که جایگاه مادری رو تجربه کردند در تربیت میوه‌های دلشون و ثمرات زندگیشون موفق و معید باشند.
عاطفه مادری در سرشت زن نهاده شده و هر زنی حتی اگر فرزندی هم نداشته باشد آن را با تمام وجود احساس می کند. عاطفه مادری جایگاه مقدسی در اسلام دارد و مادر از مقامی بلند در پیشگاه خداوند برخوردار است. نمونه این مطلب را می توان از قصه حضرت موسی دریافت که قرآن کریم آن را به خوبی تشریح نموده است. بر اساس این داستان، حضرت موسی علیه السلام دور از چشم مراقبان حکومتی فرعون در فضایی پر از استراب و دلهره به دنیا آمد. اما معلوم بود که این قضیه نمی تواند برای مدت زیادی مخفی بماند. مادر موسی نگران بود که اگر مأموران فرعون فرزندش را پیدا کنند، او را خواهند کشت. از همین رو خداوند در آیه 7 سوره قصص به او اعلام کرد و فرمود و به مادر موسی وحی کردیم که طفلت را شیر ده و چون از آسیب فرعونیان بر او ترسان شوی به دریایش افکن و دیگر هرگز مترس و محزون مباش که ما او را به تو باز آوریم و هم از پیغمبران مرسلش گردانیم. مادر موسی به دنبال الهامی که در قلب خود آن را دریافته بود در شگفت شد و حیران بود که چگونه نوزادش را به دریا بیفکند و در عوض با عاطفه سرشار مادری چه کند. اما از آنجا که او بنده مطیع خداوند بود به فرمان خدا عمل نمود، حتی اگر این فرمان رها کردن فرزند در دریا باشد. بنابراین مادر موسی نوزادش را درون صندوقچه انداخت و بر آب شناور کرد. وقتی صندوقچه نزدیک قصر فرعون رسید، چشمان همسر فرعون آن را دید. آسیه که سالها از ازدواجش با فرعون می‌گذشت، اما فرزندی نداشت، از دیدن آن نوزاد خوشحال شد و بر اساس آیه 9 سوره قصص گفت: این کودک مایه نشاط دل و نور دیده من و توست.
او را مکشید، باشد که در خدمت ما سودمند افتد و یا او را به فرزندی خود برگیریم. و آنها از حقیقت حال موسی و تقدیر ازلی حق بی خبر بودند. بدین ترتیب به خواست و اراده خداوند آسیابی اختیار موسی را از دست نگاهبانانی که او را می بردند تا بکشند گرفت و اجازه نداد سربازان فرعون او را بکشند. و این گونه خداوند عاطفه فرزند خواهی را در وجود همسر فرعون شعله‌ور کرد تا بار دیگر آیتی از آیات روشن خود را در برابر چشم جهانیان آشکار سازد. آری، خداوند در این دو نمونه عاطفه مادری را به تصویر کشیده است و نشان داده اراده‌اش بر تمام اراده‌ها غالب است. دوستان عزیز شنونده، وقت برنامه زورق امروز به پایان رسید. شما عزیزان میتونین از طریق سایت ما parsoday.com/dari هم شنونده برنامه زورق باشید. و اگر دوستانی که در ایران تشریف دارن اپلیکیشن ایران صدا را روی گوشی های همراهشان نصب داشته باشن، میتونن این برنامه را به صورت خوب و واضح بشنوند. امیدواریم از آن لذت برده باشین. با یاری خداوند در برنامه بعد بیشتر در مورد زنان الگو در قرآن کریم با شما سخن میگیم. تا آن زمان خدایا رو نگه دارتن.
صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین عزیزان شنونده. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس امیدوار استیم جانتان سالم و تنتان صحتمند باشه. از اینکه برای این لحظه تان شنیدن برنامه ضربان انتخاب کردین ممنون و سپاس. امید است بحث های ما مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. خوبان شنونده، امروز میخواییم راجع به مریضی یکی از اعضا و ارگانهای بسیار مهم و حیاتی یعنی کبد یا جگر و مریضی ها و آسیب هایی که به او وارد میشه صحبت بکنیم. یکی کبد یا جگر ما اهمیت و ارزشش در سلامت و حیات ما چقدر است؟ شما چقدر مواظب و متوجه سلامتی کبد و جگرتان هستین؟ چه چیزهایی باعث آسیب به کبد میشه؟ انواع و اقسام بیماری ها از جمله هپاتیت ها یا هپاتایتیس که به معنای التهاب، آماس و انفلامیشن بافت و نسج و حجرات کبد یا جگر ماست. دلایل مختلف داره که ما میخواییم امروز اونا رو مورد بحث قرار بدیم، مخصوصا چون راجع به هپاتیت های وایرال و ویروسی صحبت زیاد شده. ما میخواییم امروز اگر فرصت باشه انشالله ما راجع به دو مشکل بسیار خاص، یکی هپاتیت های اوتو ایمیون که ناشی از دفاع غلط و اشتباه سیستم ایمنی و دفاعی ماست که علیه کبد و جگر ما عمل میکنه. و یکی هم راجع به کبد چرب یا جگر چرب که تجمع چربی و شحم در داخل کبد و بافت و نسج جگر ما رخ میده. راجع به این مسائل با کارشناس گرانقدر برنامه، استاد دانشگاه، دکتر معالج، جناب آقای دکتر سید مؤید علویان، فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، صحبت‌های مفصل را خواهیم داشت. امید است که شما هم ما را همراه باشین و مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث، آدرس‌های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب علویان، ممنون از اینکه لطف کردین فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به تخصص و سابقه کار چندین سالیتان در این رشته و شق، میخواییم راجع به موضوع سلامت و صحت کبد و جگر ما انسان ها بفرمایین که کبد یا جگر سالم یعنی چی؟ وظایف و کارهایش چیست و راه‌های سالم ماندن این کبد و جگر چیست؟
خب به نام خدا عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران خوبتون. در مورد کبد همونجوری که فرمودین، کبد یه پالایشگاهیه. این پالایشگاه وظیفه خیلی کارهای مهمی رو به عهده داره.
بله.
حالا مثلا شاید حدود 30 تا فاکتور انعقادی ما داریم. 6 تاش توی کبد ساخته میشه. فاکتورهای انعقادی چیکار میکنن؟ اگه دست من ببره خونریزی باید متوقف بشه. فاکتورهای انعقادی اگر نباشن ما نمیتونیم خونریزی رو متوقف کنیم.
بله.
پس ببینید، از یه خونریزی ساده، از یه تغذیه سلول‌ها، غذایی که ما میخوریم تو دستگاه گوارش، این میره توی سیستم گوارش جذب میشه و میره توی کبد پردازش میشه و تولید میشه به صورت کیسه هایی که قابل مصرف سلول‌ها باشه. بدون اونها ما اصلا امکانی نداریم. اصلا دارویی که ما میخوریم، این دارو میره تو کبد متابولیزه میشه. خیلی هاشون، بعضیشون توی کلیه متابولیزه میشه، بعضیش تو کبد متابولیزه میشه، آماده مصرف میشه. یعنی اصلا دارو شاید بدون کبد سالم دارو اثر خوبی نداشته باشه.
بله.
ما اگر بخوایم کبد سالم داشته باشیم، باید اول دشمنان کبد رو بشناسیم. کیا باعث، چه چیزایی باعث میشه که کبد آسیب ببینه؟ و این وظیفه سنتز مواد، ساخت مواد، تولید مواد، انتقال مواد، دفع مواد، ضد عفونی کردن مواد و از بین بردن سموم، تولید صفرا، صفرایی که ما برای هضم غذا بهش نیاز داریم، این لازمه شه که ببینیم چه عواملی باعث در واقع حمله و آسیب به کبد میشه. اونها رو اگر بشناسیم و ازش دوری بکنیم و خودمون محافظت بکنیم، ما میتونیم کبد سالم داشته باشیم. در واقع ما باید به کبد خودمون احترام بذاریم.
بله.
چرا احترام بذاریم؟ چون بهش نیاز داریم. خب دشمن شناسی خیلی مهمه. قطعا همه آدم ها باید توجه بکنن به دشمنانی که بیرون بدن وجود دارن. اینها، این دشمن ها، یکیشون مصرف الکله، یکیشون استعمال دخانیاته، قلیان هست، اینا همش باعث در واقع آسیب‌های کبدی میشه.
بله.
استفاده زیاد از غذاهای فست فود و آماده و چرب و یا مواد شیرینی و نوشابه‌های گازدار و قندی و اینا همش باعث آسیب کبد میشه. داشتن سموم تو مواد غذایی باعث آسیب کبد میشه. برخی ویروس‌ها میتونن باعث آسیب کبد بشن. مثل ویروس‌های هپاتیت ها هستن. هپاتیت آ داریم، بی داریم، سی داریم، دی داریم، ای داریم. حالا قدیما اف و جی هم معرفی شد، بعدم فهمیدن که اینها اهمیت زیادی ندارن. ولی هرچی هست، طبق حروف الف با از آ تا ای ما هپاتیت داریم.
بله.
و اینها به شکلهای مختلف ممکنه به بدن انسان آسیب برسونن. و استرس، خود این استرس یه عاملیه برای آسیب زدن به کبد، آسیب زدن به سیستم متابولیسم انسان، باعث دیابت ممکنه بشه، استعداد دیابتی بیشتر کنه، استعداد کبد چربو بیشتر کنه، استرس ها و کم تحرکی.
بله.
پس اگر ما بخوایم به کبدمون احترام بزنیم، باید از این عوامل خطر و این دشمنان دوری کنیم و از یه طرفی دیگه خودمون در برابر ویروس ها محافظت کنیم و تحرک کافی داشته باشیم تا دشمن نتواند این کبدی که وظیفه حفظ سلامت انسان رو به عهده داره آسیب بزنه بهش، و کبد سالم داشته باشیم که بتونیم بدن سالم داشته باشیم.
بله، تشکر از توضیحات ارزشمند شما. دکتر صاحب، شما در عوامل خطر یا دشمنان کبد و جگر ما به شیرینیجات هم اشاره داشتین که مواد شیرین و قندی هم میتونن به کبد و جگر ما آسیب بزنه، در حالی که ما در فضای مجازی در بعضی از منابع و در اینترنت مخصوصا زیاد میشنویم که شیرینیجات برای کبد و جگر خوب است، غذای کبد و جگر ماست. این برای کبد سالم مواد قندی و شیرین زیاد بخورین. پس این یک تفکر و یک ایده و نظریه غلط است، نادرست است، نه؟
ما در فضای مجازی حرفای خوبی داریم، حرفای بدی هم داریم. حالا چجوری مردم باید بفهمن کدوم خوبه کدوم بده؟ باید به در واقع عالمین این رشته مراجعه کنن و سعی کنن از منابع مفید و قابل اطمینان اطلاعات به دست بیارن.
بله.
ببین، ما وقتی قند مصرف میکنیم چه اتفاقی میفته؟ این قند وارد بدن میشه، جذب میشه، بعد میره تو کبد ذخیره میشه به شکلهای مختلف، هم به صورت در واقع گلیکوژن، هم به صورت اثر چربی. ما بسیاری از میزان چربی کبد در نتیجه مصرف مواد نشاسته ایه، یعنی اتفاقا مواد قندی است که باعث آتروسکلروز میشه، باعث کبد چرب میشه، باعث بیماری های قلبی و فشار خون میشه.
بله.
بطرقم جالبه، من نمیخوام بگم کبد از قلب مهمتره یا از کلیه مهمتره یا از مغز مهمتره، همه اعضا سر جای خودشون محترمن، اما وقتی ما میفهمیم کسی کبدش چربه، میفهمیم این آدم دچار مشکل اساسی شده. این مشکل اساسی چیه؟ اگر حلش کنیم میتونیم در مسیرهای مختلف به مریض کمک بکنیم. یعنی وقتی ما میگیم کبد چرب رو درمان میکنیم، عملا فشار خون هم کنارش هست درمان میشه، بیماری قلب عروقی درمان میشه، خیلی از بیماری های دیگه که مرتبطه حتی با چاقی و کبد چرب، اینها میتونه ریسکشون رو کم بکنیم.
بله.
پس عملا داشتن یک کبد سالم یعنی فرد فعاله. وقتی من میبینم یک کسی کبدش چرب نیست، میگم تو چیکار میکنی؟ میگه من ورزش میکنم، من سعی میکنم سبزیجات بیشتر بخورم، میوه‌جات بیشتر بخورم، من سعی میکنم از مواد غذایی دریایی بیشتر استفاده کنم، سعی میکنم گوشت قرمز کمتر استفاده بکنم، سعی میکنم که فرض کن تغذیه‌مو متعادل بکنم.
بله.
متعادل، تعادل در غذا خیلی مهمه. این میشه کبد سالم. وقتی کبد سالمه، خب مطمئنن سایر ارگان‌ها هم به تبع اون میتونن سالم باشن.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. استراحتی کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
هپاتیت به معنای التهاب کبد است که عمدتاً به وسیله عوامل ویروسی ایجاد می شود و در میان عوام مردم به یرقان و زردی مشهور است. کبد یکی از مهمترین اعضای بدن است که نقش حیاتی در زندگی ایفا می کند. وظیفه اولیه کبد تصفیه هر چیزی است که خورده می شود. کبد در مراقبت از عفونت ها کمک می کند و میکروب ها و سایر مواد سمی را از خون خارج کرده و به حفظ سلامت کمک می کند. همچنین کبد مسئولیت ذخیره انرژی برای به حرکت درآوردن عضلات و کنترل قند خون و تنظیم کلسترول و نیز مسئولیت کنترل چندین هورمون و آنزیم دیگر را دارد. مهمترین عوامل ایجاد کننده ی هپاتیت ویروس ها هستند. ویروس ها موجودات بسیار ریزی هستند که از فرد آلوده به فرد سالم منتقل می شوند و برای رشد و تکثیر خود به یک موجود زنده نیاز دارند. 5 ویروس اصلی برای ایجاد بیماری هپاتیت وجود دارند که با نام های A, B, C, D و E شناخته می شوند. به طور کلی عمده راه های انتقال این ویروس ها از طریق دریافت خون یا محصولات خونی آلوده، انتقال از مادر مبتلا به نوزاد در زمان تولد، انتقال از طریق اعضای خانواده به کودک و تماس جنسی غیر ایمن می باشد. هپاتیت B و C شایع ترین انواع هپاتیت ویروسی و شایع ترین نوع آن در ایران است. عفونت ویروس هپاتیت C عفونت کبدی ناشی از ویروس هپاتیت C است. تشخیص عفونت این نوع هپاتیت برای سیستم ایمنی بدن دشوار است و عفونت با هپاتیت C معمولاً مزمن می شود. عفونت مزمن با هپاتیت C به کبد آسیب می رساند و می تواند باعث سیروز کبد شود. اگر شما مشکوک به آلوده شدن به این ویروس هستید و یا علائم هپاتیت C را در خود تشخیص دادید و نگران اشاعه این بیماری در بین آشنایان و خانواده خود هستید، نگران نباشید. این بیماری اگر به موقع شناسایی و تشخیص داده شود، قابل پیشگیری است. اگرچه هپاتیت درمان دارد، اما پیشگیری از آن در اولویت قرار دارد. این بیماری به درمان‌های ویروسی جواب می‌دهد. خستگی، از دست دادن اشتها، درد عضلانی، تب، درد مفاصل، درد شکمی در سمت راست، تیره شدن ادرار، خارش پوست، کاهش وزن و تورم در پا و شکم از شایع‌ترین نشانه‌ها و علائم هپاتیت C است.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر سید مؤید علویان متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش در ارتباط با اهمیت کبد و جگر ما، راه‌های سالم بودنش و همینطور دشمنان کبد صحبت کردند. نکات بسیار خوبی را گفتند. الکل یا شراب و مشروبات الکلی، دخانیات، سیگریت و چلم و هر رقم دود، فسفودها، غذاهای چرب، شیرینیجات، اینا دشمنای کبد و جگر ماست. ویروسها را به هر حال همه ما میفهمیم، خبر داریم، از هپاتیت A بگیرین تا هپاتیت E با ترتیب الفبا. استرس ها را گفتن یک دشمن کبد است. کم تحرکی، بی فعالیتی و فعالیت نداشتن و سپورت و ورزش نکردن، این میتونه یک دشمن باشه برای کبد ما. راجع به این مسائل توضیحات خوبی داشتن که امید است مورد توجه قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سیب علویان، در میان انواع هپاتیت ها از جمله وایرال هپاتایتیس یا هپاتیت های به خاطر دواها و چیزهای مختلف که یک التهاب و آماس و آسیب در نسج و حجرات کبد و جگر ما ایجاد میکنن، یکی از هپاتیت ها هپاتیت یا آماس اوتو ایمیون هست، خود ایمنی هست که توسط سیستم دفاعی بدن بافت و نسج کبد و سلول ها و حجرات آسیب و ضرر میبینن. این چه قسمی است؟ توضیح بفرمایید.
شاید به زبان ساده بگیم که هپاتیت از ماست که بر ماست. حالا مثل داستان قدیمی بود که عقابی به هوا خواست، بعد تیری به هوا خواست، خود وقتی که عقاب افتاد پایین نگاه کردید که پر خودش روی اون تیره و فهمید که از ماست که بر ماست. یعنی سیستم ایمنی بدن ما که قراره که علیه کرونا بجنگه، علیه ویروس ها بجنگه، علیه میکروبا بجنگه، فکر میکنه این بیمار کبد انسان این عنصر خارجیه و میاد با عنصر خارجی هجوم میبره. یعنی عملا یه نوعی در واقع اشتباه در سیستم ایمنیه، در محاسباتشه.
بله.
حالا این میتونه علیه سلول های کبدی فعال بشه، میشه مثلا هپاتیت خود ایمنی. میتونه علیه مجاری صفراوی ریز فعال بشه، میتونه مثلا بیماری کلانجیت صفراوی اولیه یا بیماری در واقع سیروز صفراوی یا بیماری کلانجیت اسکلروزان که در بیمارانی که التهاب روده دارن تو اونها هم دیده میشه. یعنی عملا این محل هجوم سیستم ایمنی باید مشخص بشه. خودتون میدونید بیماری خود ایمنی خیلی هست، مثلا بیماری ام اس هم بیماری خود ایمنی، دیابت هم بیماری خود ایمنیه. اما این هپاتیت خود ایمنی انواع متفاوتی داره، فرم خالص داره، فرم همراه اوورلپ یعنی همراه با شکل دیگه از درگیری صفراوی داره و درمانش هم یه مقدار پیچیده است.
بله،
از این جهت که باید شدت بیماری، نوع بیماری دقیق معلوم بشه. ما در خیلی از موارد بیماران کبدی دیگه نمونه برداری نمی کنیم، از وسایل تشخیصی دیگری استفاده می کنیم، مثلا سونوگرافی، مثل سی تی اسکن، مثل فیبر اسکن. دستگاه‌های مختلفی الان علم در واقع تکنولوژی‌های جدید تونسته نیاز به این که ما سوزن بزنیم تو کبد رو برطرف کرده.
بله،
ما کمتر مریض هپاتیت بی یا هپاتیت سی الان نمونه برداری کبد می‌کنیم. اما در بیماران خود ایمنی خیلی تمایل داریم که نمونه برداری اتفاق بیفته، به خاطر اینکه ما با نمونه برداری کبد و تستای خونی میتونیم تفسیر بهتری از بیماری داشته باشیم و این بیماری‌هایی هستن که درمان داره. شاید 30 سال قبل که ما بالاخره در رشته طب درس می‌خوندیم بیماران هپاتیت خود ایمنی نمیتونستیم نجاتشون بدیم، امروزه این بیماران میشه تا 50% بیماریشون ریشه‌کن کرد.
بله،
خب شما تصور کن هپاتیت سی هم همچین چیزی بود، ما نمیتونستیم درمان قطعی بکنیم، الان نزدیک به 100% درمان قطعی. پس هپاتیت خود ایمنی نوعی اختلال در سیستم ایمنیه که ما باید مداخله کنیم و سیستم ایمنی را ادب کنیم.
دکتر صاحب، علائم و نشانه های اینمی هپاتیت اوتوامیون کدام ها هستند؟ چی چیزهایی است؟ آیا مثل دیگه هپاتیت هاست یا فرق میکنه؟
ماری های کبدی خیلی هاشون علامت نداره، اما این هپاتیت خود ایمنی جزء اونایی است که بیشتر علامت میده. یعنی خیلی از اوقات ممکنه با یک تابلوی هپاتیت حاد تظاهر کنه، زردی ایجاد بشه، خستگی، ضعف، تغییر رنگ ادرار، تغییر رنگ مدفوع، بیحالی و ممکنه حتی پیشرفت این بیماری رو ما ببینیم. گاهی این بیماری رو با هپاتیت آ اشتباه میکنن، گاهی با بیماری های دیگه متابولیک مثل بیماری ویلسون و یا چیزهای دیگه هم ممکنه اشتباه بشه. به هر حال بیماری های کبدی یا در مرحله بی علامت هن. خیلی از افراد کبد چرب دارن علامت ندارن، هپاتیت بی دارن علامت ندارن، هپاتیت اوتوایمیون شاید داشته باشن، یا اینکه علامتشون انقدر شدید بشه که کبد از نارسا بشه. ما باید در واقع در شاید بیشتر در کسانی که مشکل کبدی دارن، خصوصا خانم باشن، جوان باشن، این بیماری سراغ اونا میره. البته هپاتیت بی تو آقایون شایع‌تره، هپاتیت سی که خیلی تو آقایون شایع‌تره، اما اجازه بدید بالاخره یه بیماری رو بدیم سهم خانم‌ها، اونم هپاتیت ایمنیه. در سن در واقع چایلد بیرینگ یعنی سن باروری، خانم ها با افزایش آنزیم پیدا میکنن و بعد اگر زود تشخیص داده بشه، زود درمان بشه، حداقل میشه گفت 50% اینها میشن آدم های سالم تو جامعه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. دکتر صاحب، در زمینه کبد چرب یا فتی لیور، یکی از وسایل تشخیص سونوگرافی است که درجات و گریدهای چربی کبد بر ما مشخص میکنه و یکی هم انجام فایبرو اسکن هست برای کبد و جگر. اینال برای تشخیص و درجه و آسیب و مریضی کبد فیبرو اسکن حتما باید انجام شوه یا نه همه نمیخواین؟ اینمی درجه ها و گرید های چربی چقدر اهمیت داره؟ چقدر باید ما رو توجه باشه؟
البته همه مردم نیاز به انجام فیبر اسکن ندارن، آدمای خاصی باید فیبر اسکن انجام بدن. فیبر اسکن یه دستگاه مثل سونوگرافی میمونه و میتونه شدت بیماری کبدی رو تعیین کنه. از کلمش فیبرو اسکن یعنی فیبروز رو تعیین میکنه، یعنی سفتی کبد. حالا این آدمی که کبدش سالمه، گریدش 1، گریدش 2، گریدش 3، خودمونو خیلی درگیر این گریدا نکنیم. ما باید بگیم کبد چرب همراه با سفتی کبد که پیشرفت میکنه به سمت نارسایی کبد، کبد چرب بدون سفتی کبد، که البته خب باید عوامل مختلف، حالا خب با یه مقدار ورزش، یه مقدار تغذیه، حالا یه مقدار ممکن دارو اون وضعیت چربی کبدش هم که خوب میشه، ایشون میشه یه آدم کاملا سالم.
دکتر صاحب، کسی که هپاتیتی ویروسی مثل هپاتیت B و هپاتیت C یا زردی سیاه داره، اینا میتونن